رفت
سبا بگم از این روز در پیانی مرسخان بگم یا جواد نرشتی بگم حالا که همین مردن بگم
دست دادن تو فوق العاده جوش بگم
نور سفید را فلکم را گون ندارم
آیین گرامی داشت علامه سید محمد حسین طباطبایی. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. در آیین گرامی داشت استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، شاعر، عارف و فیلسوف نامی ایران زمین هستیم و میکوشیم با حضور خانواده و شاگردان و استاد عزیز به زندگی و آثار علامه طباطبایی دقت و تأمل کنیم به امید آموختن بیشتر از محضر آن استاد فقید. بخش هشتم از آیین گرامی داشت استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی را به شما شنوندگان عزیز تقدیم می‌داریم. با ما همراه باشید. فعالیت تفسیری استاد به تدریس منحصر نشد و خلق اثر عظیمی به نام المیزان فی تفسیر القرآن انقلابی بزرگ در این علم پدید آورد. علامه با خلق این اثر ماندگار روش و سیره معصومین علیهم السلام را در تفسیر قرآن که همان تفسیر آیات با استفاده از دیگر آیات است احیا کرد. از دیگر مزایای المیزان تفکیک مباحث با عنوانهای مانند بحث روایی، بحث فلسفی. این شیوه برای پرهیز از آمیخته شدن نظرات و برداشت‌های شخصی با تفسیر قرآن در پیش گرفته شده است. نقد و بررسی محققانه روایات تفسیری، تشخیص سره از ناسره و شناسایی اسرائیلیات از دیگر امتیازات این کتاب ارزشمند است که باعث رویکرد مثبت مجامع علمی و دانشگاهی بدان و رشد و تعالی علم تفسیر گردیده است. این کتاب مورد توجه بسیاری از اندیشمندان مسلمان و اسلام پژوهان واقع شده و کتاب‌ها و مقالات بسیاری در مورد آن نوشته شده است. برای پرهیز از اطاله کلام و به مقتضای این بیت که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، بخشی از نظریات اساتید مصری را که در مجله علمی دارالتقریب راجع به تفسیر المیزان بیان شده است نقل می‌کنیم. تفسیر المیزان تفسیری جدید است بر قرآن کریم نوشته علامه سید محمد حسین طباطبایی که از بزرگان علمای امامیه به شمار می آید. با مطالعه بخشی از کتاب توانایی علمی نویسنده، عمق بحث‌ها، طرح مسائل مشکل با بیانی ساده و دوری از تعصب به مذهبی خاص کاملا مشهود است. ایشان در تفسیر شیوه خاصی را برگزیدند و قرآن را با قرآن تفسیر کرده و از بسیاری از اقوال و آراء که اساس صحیحی ندارند یا تأویل‌هایی که هدف از آن تفسیر قرآن نیست بلکه احیای یک نظریه علمی، یک اصل کلامی، یک نظریه فلسفی یا فتوای مذهبی است اعراض کرده و پیرامون آنها بحث نمی‌کنند.
اما از حیث مدتی که این کتاب منو معطل کرده، یعنی مشغول کرده بود، از حیث مدت مشغول بودیم. 20 سال در طول کشیده تا این تفسیر 20 جلدی تمام شده. از این 20 سال 2 سال تقریبا به شکل بیکاری تمام کردیم و این 2 سال که تقریبا معطل گذروندیم، همون 2 سالی بود که آقای آخوندی کتاب فروش ورشکست شد، کتابم چاپش دست ایشون بود، به واسطه ورشکست ایشون دو سال تقریبا کتاب تعویق انداخت و بعد از اون که حال ایشون تا یه حدی معتدل شد و کارشون پیش رفت، دوباره ما گرفتیم و نوشتیم. اجمالاً رو هم رفته 20 سال طول کشیده نوشتن این کتاب.
مؤلف محترم در تفسیر آیه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا پیرامون اعجاز قرآن از جهات گوناگون بحث گسترده‌ای ارائه داده، همچنان که بحث ارزنده‌ای پیرامون قانون علیت و معلولیت از منظر قرآن و اینکه معجزه به معنی نفی علیت نیست انجام داده است. ما به مؤلف محترم این تفسیر ارزنده تبریک می‌گوییم و از خداوند بزرگ توفیق و بهره‌گیری از وجود او را خواهانیم. رویکرد عقلانی و تفکر و تأمل در مسائل مختلف از شاخصه‌های بارز علامه و در سراسر زندگی ایشان نمودار بود. علامه از همان آغاز تحصیل به مطالعه کتب فلسفی علاقه نشان می‌داد و تشویق حکیم بادکوبری که از متخصصین به نام این فن بود، شور و اشتیاق وی را به علوم معقول دوچندان کرد. ایشان همان گونه که اشاره شد، تدریس فلسفه را از نیازهای حوزه علمیه قم تشخیص دادند و به تدریس اسفار همت نهادند. احاطه و اشراف کامل ایشان بر مسائل فلسفی که حاصل تتبعات و مطالعات طاقت فرسا بود، این قدرت را به ایشان داد که ضمن برشمردن مسائل اصلی فلسفه به تفکیک مسائلی که ریشه یونانی دارند از مسائلی که در مجامع علمی مسلمانان پیریزی شدهاند بپردازد و نقش پررنگ فیلسوفان مسلمان را در تکامل فلسفه مشخص کند. از دیگر ابتکارات علامه ترتیب منطقی مسائل فلسفی و تنظیم آن به صورت متون درسی است که در دو کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه استاد کاملا مشهود است. تفکیک حقایق از اعتباریات کار مهم دیگری بود که حضرت علامه با آن همت گمارد. ایشان با تبیین این قاعده که مسائل جهان و هستی‌های خارجی از علوم حقیقی و قابل اثبات با براهین دقیق علمی است، ولی علوم اعتباری مانند حقوق، فقه و دیگر علوم از حیطه براهین عقلی خارج است، توانست مرزهای حکمت عملی و حکمت نظری را مشخص کند. پرورش و تکمیل نظریه حرکت جوهری، تبیین و شرح نزدیک به 70 مسئله در مبحث قوه و فعل، تکمیل برهان صدیقین، مبارزه با فلسفه مادیگری و تقریب فلسفه های غرب و شرق از دیگر ابتکارات حضرت علامه در حوزه فلسفه است.
شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ، در آیین گرامی داشت علامه طباطبایی صاحب المیزان، شاعر و فیلسوف ارزنده‌ای که در این چند وقت گذشته شاهد برگزاری آیین گرامی داشت ایشان بودیم و الان فرصتی است که چنان که وعده داده بودیم با یکی از شاگردان حضرت علامه گفتگو میکنیم، جناب دکتر یحیی یثربی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، محقق، پژوهشگر و تجربیات ایشان از محضر علامه طباطبایی برای ما سخن خواهند گفت. جناب دکتر یثربی سلام عرض قربان، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما و شنوندگان ما در رادیو فرهنگ قرار دادید.
علیکم سلام، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
ممنون جناب دکتر، شما همیشه به ما لطف داشتید در برنامه‌های گذشته ما در این 20 سال، حقیقتا هم درباره مرحوم آشتیانی و شخصیت‌های دیگر هست ما مفصل گفتگو کردیم. من می‌خواستم که یک صدایی بکنم علامه طباطبایی رو هم قبلا شما یک اشاره مختصری چون البته موضوع نبود اشاره کردید که در محضر ایشان کسب فیض کردید. یک بازگشت به گذشته یا فلاشبکی به اون سالها که یک روایت خیلی جالبی من از شما شنیدم که شخصیت علامه رو یک روزی در بازار در قم موقع برگشت به منزل شاهد بودید که یک کاسه سرامیکی ماست در یک دستش و یک نان سنگک هم در دست دیگر ایشان. این رو ممکن هست برای ما یک مختصری برگردید به گذشته و بیاد بیاری داری ما و شنوندگان ما؟
خواهش میکنم. اینو من اینطور گفتم که من هر وقت به ایشون فکر میکنم بیش از هر چیز قیافه او یادم میاد در این حالت که از نماز ظهر عصر برمیگرده در حرم میامد نماز میخوند و در گشتنم یه سنگک خریده همینجوری تا هم نکرده همجورش گرفته در یه دستش یه پیاله کاشی هم از این کاشی های خون یه پیاله ماست هم خریده میری خونن. ایشون خیلی با نسبتاً با فقر زندگی کرد.
درسته.
یعنی وضع خوبی وضع مادی خوبی اکثر علما نداشتن وضع مادی خوبی نداشتن و ایشون هم اهل اینجور تلاش برای مال دنیا و اینجور چیزها نبود. آدم وارسته‌ای بود انصافاً شخصیت و پرهیزش نمونه بود. من با پسران ایشون هم صمیمی بودم پسر بزرگشون آقای عبدالباقی و پسر کوچکشون آقا نورالدین هر دو را خدا بیاموزه اول کوچک از دنیا رفت بعد بزرگه. من زندگی داخلی ایشان را هم تا حدودی به وسیله این دو فرزندشون پرسجو میکردم و اینا همین رفتارشون خیلی سازنده بود. خیلی در عرفان یه مثلی هست میگن هر کسی که هر استادی که رفتارش شما را تحت تاثیر قرار ندهد از گفتارش خیلی نمیدونید. گفتارش تحت تاثیر قرار نمیدهد. الان خیلی گفتار شده اون نمونه رفتار را ما کم داریم درها. من دلم میسوزه. من الان ارتباطم با مردم نسبت به خودم زیاده اما مسئله این است که همین ارتباط‌های شخصی و الگوهای عملی خیلی سازنده بودن.
درسته.
هر شهری یکی دو نفر عالم بزرگ داشتن قبل از ظهرها یا عصرها یا در هر دوش تو هشتی خانه‌شان می نشستن بازاریان فرهنگیان می آمدن دور تا دور می نشستن یه چای هم می دادن دیگه پذیرای دیگری هم نداشتن. نفری که میاد اگر میخورد یه استکان چای میخورد.
درسته.
ولی با عشق میامدن دست بچهشونو میگرفتن میآوردن با آقا آشنا میکردن. ما الان نقد را باید رواج بدیم نقد علمی.
درسته.
ما بیاییم طباطبایی را بحث کنیم نقد کنیم یکی طرفداری کنه جواب بده جوان با اینا درگیر بشه.
درسته.
به معنای خاص خودش نمیتوان این توقع را داشت. اونی که داره اینه که انسان را به سوی کمال دعوت میکنه و کمالی که اسلام در نهاد خودش داره این کمال کمالی است که دنیا را تأمین میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیش رفت عمومی انسان را تأمین می کند.
حضرت عالی اشاره کردید که در واقع به سختی قبول کردن که فلسفه تدریس بکنن حضرت علامه در قم. شما ممکن هست یک توضیح بدید درباره این موضوع که چطور یعنی فضای فکری روز باعث اتفاقی افتاد؟
بله، به طور خلاصه عرض کنم، فلسفه از نظر ایده زیادی از علمای گذشته و علمای امروز هم فلسفه خواندن چیز خوبی نیست.
درست.
و دیگه من نمیخوام از طرفداران این گروه نام ببرم، از بزرگانشون، از طرف مخالفان فلسفه هم از بزرگانشون نام ببرم.
درست.
و از قضا گاهی به اشتباه مرا هم جزء مخالفان فلسفه میدونن. نه، من مخالف ایستایی فلسفه هستم. ببینید، فلسفه ابن سینا دیگه فلسفه ما نیست.
درست.
ما باید فلسفه امروز ما را داشته باشیم. منطق ارسطو مال 2000 خورده ای سال پیش مال منطق امروز ما نیست. دنیا خیلی چیزها را تغییر داده.
درستی.
الان دیگه هیچ کس اشیا را با جنس و فصل تعریف نمی کنه.
درسته.
توجه فرمودی؟
کاملا درست.
بنابراین من میخوام یه فلسفه بروز و کارآمد داشته باشیم، کاملا مستقل، کاملا با آزاد اندیشی تنظیم بشه.
درسته.
ولی خب اون مخالفه اصلا میخوام فلسفه ای وجود نداشته باشه.
درست.
منظورم اینه، اون زمانم اینجور بود، با اینکه مرحوم آیت الله بروجردی اهل فلسفه هم بود، واقعا هم فلسفه خونده بود، و شاید در اظهاراتش یه جمله بگم که نشان میده آدم عمیقی بوده در فلسفه هم، فرموده بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت یک بحث لفظی یعنی محتوای ارزشمندی ندارد. این حضرت آیت الله سبحانی، یکی از مراجع محترم حاضر که قدیم استاد منم بوده، این در اون تغییراتش نقل کرده. بنابراین ایشون هم به خاطر بعضی پیشبینی ها مخصوصا با حکمت مطالعه مولا صدرا راضی نبود، باز فلسفه مشای ابن سینا اینا را که عقلانیه باش کنار می آمد. ولی مرحوم طباطبایی در اون جوی که اقتدار و اون نفوذ عظیم آیت الله بروجردی حاکم بود، ایشون قدم به قدم پیش آمدند، از ابن سینا و اینا عبور کردند، حتی اسفار هم سالها تدریس کردند، و خود بنده هم در یک دوره اخیر مدتی شاگرد درس ایشان بودم.
درسته. جناب دکتر، علامه درس رو در واقع چطور شروع میکرد و نوع بیان ایشان چه مختصاتی داشت؟ به یک نکته‌ای که شفا و اسفار و یا مثلا به عنوان مثال درباره فلسفه سینایی یا صدرایی بحث کردن به نوعی فلسفه نیست، یک قوری در تاریخ علم محسوب میشه و متن هست، عملا خوانش گذشته است. خب اشاره‌ای که میشه کرد، آیا واقعا علامه نوگرایی خاصی در کلاس‌های درس خودشون داشتن یا صرفاً کتاب رو باز می‌کردن به همون شکل سنتی شرح می‌کردن؟
بله، کاملاً درس‌های اسفارش سنتی بود،
یعنی بدون
نه نقدش در حد همون حاشیه‌هایی بود که زده، یه توضیحات در اونجور، اما بیاد بگه حتی دربست هم قبول می‌کردن وقتی شخصی هم سوال می‌کردی اینا را، من یه اینطور مثلا فلان مسئله را قبول داری؟ میفرمودم بله. اما در جلساتی که با بعضی از اساتید حوزه داشتم، در اونجا که حاصلش شد همون روش رالیسم، اصول فلسفه یا روش رالیسم که مرحوم شهید متحریک یادی از اون مرحومه، اونم مقدمه و پاورقی نشسته، اونجا یه مقدار بالاخره تلاش کردن که بیان نو باشه، مسائل را به طرز نو بیان کنند. اما در نهایت چارچوب همون چارچوب قبلی.
درست. چارچوب می‌فرمایید؟
چارچوب همون چارچوب قبلی. ببینید. فلسفه فکر.
درست.
چارچوب روش رئالیسم اینا همون قبلیه. ببینید. بارها من نوشتم و گفتم پاورقی، حاشیه، تعلیقات اینا تولید علم نیستن.
نظریه نیست.
تولید علم اونی که یه راه جدیدی باز کنه، یه حرف جدیدی بزنه. مثلا فیزیک نیوتن تولید علمه در برابر فیزیک ارسطو. ولی به فیزیک ارسطو در زبانهای مختلف شاید 1,000,000 حاشیه نوشتن.
درسته.
ولی اونا در همون چارچوب ارسطو. اما این چارچوب رو عوض کنی، مثلا وقتی که عنصر 4 تا بود، آب، آتش، خاک و باد، شاید صدها نفر، نه هزاران نفر در کشورهای مختلف، زبانهای مختلف به این حاشیه زدن. یکی آمده گفتن نه 4 تا رو بکنیم، 5 تا، که 5 تا رو گفته بکنیم 3 تا. ولی چارچوب همون چارچوبه. ولی این عنصرهای جدیدی که دانشمندان جدید پیدا کردن دیگه اصلا رفتی به چون چارتا ندارن. آب و آتش این تولیده، یعنی زمان وضع را عوض میکنه، علم را عوض میکنه، روی کرد را عوض میکنه، نتیجه های جدیدی میده. مثلا هواپیما به ما میده، این صنعت جدید را میده، این مدنیت جدید را میده. ما نیازمند علوم اجتماعی جدید هستیم. آقایان هم قبول دارن علوم اجتماعی غربی بده، خب منم میگم بده، اما این بد گفتن که کافی نیست، باید پاسخ مسئله های مردم را در بیاریم. من میگم بیان شروع کنیم در همین امسال، از همین خرداد شروع کنیم. وقت شود یار اگر بگذارد، یا فلک کجمدار اگر بگذارد. اگر این کرونا بگذاره، من حاضرم از همین خرداد علوم اجتماعی تأسیس خودمان را شروع کنیم و عملا تا 1 سال 2 سال نتیجه بگیریم که علوم اجتماعی داشته باشیم.
اونجا فلسفه رشدی را که در سایزه ها مثلا در تهران بود، این رشد را نداشت و از این جهت من علاقه مند بودم که به هر ترتیب خودمون را به بوم برسونیم که در شروع به بزار کمان
ملکان در ملک، بس پریان در پری، از در چین تا بره، بس خزران تا بری. نیچو تو یه گوهر است، نیچو تو یه گوهری، نیچو تو یه گوهر است، نیچو تو یه
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید. آدمای بزرگ و تاثیرگذار همیشه از جوانب مختلف در محیط اطرافشون تاثیر می‌گذارن. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم از بزرگانی بودند که زندگیشون ابعاد مختلفی داشت.
و برنامه ققنوس رادیو فرهنگ روز چهارشنبه به سراغ اشعار حضرت امام و عرفان جاری در اشعار ایشون رفته.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرده او به هر سر شاخی پرندگان،
ققنوس. صبح روز 14 خرداد ماه ساعت 6:30 برنامه به زندگی سلام کن از رادیو سلامت تقدیم شما عزیزان میشه که بخشای مختلفی داره
و موضوع اصلی برنامه نقش سرمایه های نمادین در افزایش سرمایه های اجتماعیه و البته آشنایی با مفهوم سرمایه نمادی.
من مرتضی میلانی هستم، تهیه کننده شبکه سلامت، برنامه زنده به زندگی سلام کن، برنامه صبحگاهی این شبکه که هر روز از ساعت 6:30 تا 8 صبح به شنوندگان عزیز تقدیم میشه که ما روز 14 خرداد ماه هم انشالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
خب امیدوارم از شنیدن این اثر جاودانه و زیبای زنده‌یاد استاد تاج اصفهانی مورد پسندتون واقع شده باشه. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و خیلی خوشحالیم که توفیق خدمتگزاری شما رو داریم و در این لحظه هم دعوت میکنم به مدت 55 دقیقه و مستقیم شنونده ققنوس باشید.
Thank you.
فانوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد.